میکنه با خبر.
سلام و صبح بخیر به شما. به برنامه صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد دوشنبه 25 آذر 1391 خورشیدی هستیم، برابر با 10 دسامبر سال 2012 میلادی. همچنان که می‌دانید و یکی دو بار هم توضیح داده شده، از چهارشنبه گذشته چنانچه برنامه‌های رادیو فردا را از طریق ماهواره دریافت می‌کنید، می‌تونید یک ساعت از برنامه صبحانه با خبر رو تماشا هم بکنید. داستان از این قراره که شیوه رادیو در تلویزیون در صبحانه با خبر اجرا میشه. تفاوتش با این برنامه تلویزیونی 100% اینه که شما کار ما رو در رادیو تماشا میکنید و از دکورهای مفصل تلویزیون خبری نیست. به مدت یک ساعت از طریق تلویزیونی با شما همراه هستیم و نیم ساعت آخر برنامه رو همچنان از طریق رادیو. البته اونایی که با ماهواره ما رو صدای ما رو نمیشنون، از طریق رادیو همچنان میتونن از آغاز تا پایان برنامه صبحانه با خبر با ما باشن. هوای امروز شهرهای غرب کشور ابریه، در شهرهای کناره دریای خزر بارانی، در شمال شرق هوا نیمه ابری و در مناطق مرکزی، جنوب و جنوب غربی کشور هوا آفتابیه. حداکثر دمای هوا در غرب و شمال غرب بین 5 تا 9 درجه بالای صفر، در اصفهان، تهران، قزوین، زنجان و سمنان بین 8 تا 11 درجه، در شهرهای شمال و شمال شرق کشور بین 12 تا 14 درجه، در خوزستان 20 تا 21 درجه و در شهرهای مرکزی و کرمان 10 تا 12 درجه، شیراز و زاهدان 15 درجه و در بندرعباس 25 درجه. سردترین شهر کشور همچنان نوشهره که برف هم میباره. حد اکثر دمای هوا در نوشهر فقط 2 درجه بالای صفره. برنامه صبحانه با خبر رو امروز تقدیمتون میکنیم. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، جان خاکسا تهیه کننده برنامه، مراد ویسی در بخش تهیه خبرها، شاهین بشیری و بکتاش خمسپور در بخش گزارش ها، همراه با همکارانم در بخش فنی پتر و امیر، برنامه صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم همراه با خبر و مجموعه از گزارش های مختلف. در آغاز به سراغ خبرها میریم و بدین منظور با مراد ویسی همراه میشیم که مسئولیت تهیه خبرها رو به عهده داشته. سلام، صبح شما بخیر آقای ویسی.
سلام آقای حسینی، صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای ویسی، مهمترین خبری که امروز حتی همه جا ازش صحبت خواهند کرد در ایران چی هست؟
موضوع موشک قاره‌پیمای ایران هست که اگر همونطور که میدونید روز گذشته یک کنگره آمریکا گزارشی منتشر کرد راجع به این و در ایران معاون ستاد کل نیروهای مسلح به موضع‌گیری پرداخته در این مورد.
درباره این موضوع مفصلا در ساعت 7:30 با شما یک گپی خواهیم زد آقای ویسی. ولی فکر کنم خبرهای مهم دیگه‌ای هم توجه شما رو جلب کرده و شنونده‌های ما هم حتما منتظرن ببینن خبرهای دیگه چی هست.
محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، روز یکشنبه از واگذاری شرکت مخابرات ایران به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه سپاه پاسداران ابراز تأسف کرد و آن را اقدامی نادرست دانست. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا رحیمی که در مراسم معارفه علی نیکزاد به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات سخن می‌گفت، افزود بخش ارتباطات را که یکی از کارسازترین و پردرآمدترین بخش‌های وزارت ارتباطات بود به توصیه آقایان فروختیم، رفت نوش جانشان، اما ای کاش این کار را نمی‌کردیم. محمد رضا رحیمی توضیح بیشتری درباره اینکه منظورش از آقایان چه کسانی است نداد. 50% به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران به ارزش حدود 8 میلیارد دلار در سال 88 به کنسرسیوم توسعه مبین وابسته به سپاه پاسداران واگذار شد. رضا تقی‌پور، وزیر برکنار شده ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز یکشنبه در مراسم تودیع خود شرکت نکرد. اما فدراسیون جهانی تیر و کمان با ارسال نامه‌ای به مسئولان ورزش ایران اعلام کرد فدراسیون تیر و کمان ایران همچنان در حالت تعلیق است. بنابر گزارش ایسنا، فدراسیون جهانی تیر و کمان تهدید کرده ممکن است سهمیه ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های جهانی به سایر کشورها داده شود و یا ورزشکاران ایرانی مجبور شوند زیر پرچم فدراسیون جهانی وارد رقابت‌ها شوند. فدراسیون جهانی تیر و کمان به مسئولان ورزش ایران تا پایان سال جاری میلادی یعنی 20 روز دیگر مهلت داده تا با برگزاری مجمع این فدراسیون به ریاست کریم صفایی ریاست برکنار شده فدراسیون تیر و کمان ایران از حالت تعلیق بیرون آیند. در یمن ژنرال علی الاحمدی رئیس سرویس‌های اطلاعاتی این کشور از ایران خواسته تا با آموزش و حمایت مالی از شیعیان مسلح مخالف حکومت یمن پایان دهد. بنابر گزارش رویترز این مقام یمنی روز یکشنبه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که همچنان از شورشیان حوثی که در مناطق شیعه نشین شمال یمن علیه دولت مرکزی می‌جنگند حمایت می‌کند. وی گفت ما شواهدی داریم که ایران در گسترش درگیری‌ها نقش بازی کرده است در حالی که ما با آنها دشمنی نداریم و می‌خواهیم این دخالت‌ها پایان داده شود. اما در مصر مخالفان محمد مرسی به دنبال اصرار رئیس جمهوری این کشور بر برگزاری همه پرسی خواستار برگزاری تظاهرات گسترده در روز سه‌شنبه شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها مخالفان محمد مرسی می‌گویند همچنان بر دستیابی به خواسته‌هایشان پافشاری خواهد کرد. و خبر دیگر این که اتحادیه عرب ماهانه 100 میلیون دلار به تشکیلات خودگردان فلسطین کمک می‌کند. وزرای خارجه عضو اتحادیه عرب این تصمیم را در نشست دوحه اتخاذ کردند. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها این کمک به تقاضای فلسطینی‌ها مورد تصویب قرار گرفت. آقای حسین
خیلی ممنونم از مراد ویسی. حال ببینیم در ادامه چه مطالبی صبحانه امروز شما رو همراهی می‌کنه. بحران سیاسی مصر هنوز آرام نگرفته و عقب نشینی اندک محمد مرسی مردم ناراضی رو قانع نکرده. با ایلیا جزایری در این باره گفتگوی مستقیمی خواهیم داشت. احمد علوی کارشناس اقتصادی امروز برای ما درباره عوامل کسر بودجه امسال خبر میده. نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران می‌اندازیم و سپس راهی جهان ورزش می‌شیم. جای ویژه‌ای هم برای شنیدن پیام‌ها و اظهار نظرات شما در این برنامه اختصاص دادیم. از هم‌اکنون می‌تونید برای ما اس‌ام‌اس بفرستید و بدین منظور شماره تلفن 207-926-011-57-30 در اختیار شماست. 207-926-011-57-30. همونطوری که در ابتدا گفتیم با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه گفتگوی مستقیمی خواهیم داشت. میخواستم بپرسم که ایلیا جزایری همچنان امینک با ما در ارتباط مستقیم هست؟
آلو حسین سلام خدمت شما.
سلام آقای جزایری صبحتون بخیر.
صبح شما و همه شنوندگان برنامه عزیز بخیر.
گویا با وجود اینکه محمد مرسی رئیس جمهوری مصر فرمان جنجال برانگیز 20 روز پیش خودش رو که سبب آغاز بحران اخیر در این کشور شد لغو کرد، اما اپوزیسیون بر ادامه اعتراض‌های خودش تاکید داره و قرار روز سه‌شنبه هم تظاهراتی برگزار کنه. طرفدارای مرسی هم قرار تظاهراتی روز سه‌شنبه برگزار کنن. می‌خواستم آقای جزایری از شما بپرسم که دلیل ادامه اعتراض‌ها چیه و گام بعدی مخالفان چگونه برداشته خواهد شد؟
آقای حسینی، فرمانی که آقای مرسی لغو کرد اینطور که در فرمان جدید اومده تمام اون چه که بر پایه فرمان قبلی مترتب شده و تمام اتفاقاتی که افتاده اونها به قوت خودش باقیه، از جمله هیئت تدوین قانون اساسی که در اون مدتی که فرمان قبلی صادر شده بود تا فرمان جدید از هر گونه حکم قضایی معصوم بود. برای همین معترضان به این نتیجه رسیدن که فرمان جدید چیزی نیست جز تلاش برای دور زدن خواسته های مخالفان. این رو جبهه نجات ملی که در اون شخصیت ها و گروه های عمده مخالف محمد مرسی حضور دارن در بیانیه شب گذشته خودشون روش تاکید داشتن و تاکید کردن که این دلیل و این که یکی از خواسته های اونها تشکیل هیئت جدید تدوین قانون اساسی، هیئتی توافقی و تدوین قانون اساسی، پیشنویس قانون اساسی جدید هست، به این نتیجه رسیدن که آقای مرسی به خواسته هاشون تن نداده و به اون بیتوجه بوده، برای همین اعلام مخالفت کردن، هم با دستور جدید، فرمان جدید آقای مرسی، هم با برگزاری همه پرسی قانون اساسی در روز 15 دسامبر یعنی شنبه آینده، و در همین راستا اعلام کردن که به مخالفت های خودشون ادامه میدن، از جمله این که از مردم مصر خواستن در میدان های تاسر کشور روز سه‌شنبه تظاهرات برگزار کنن، از جمله در قاهره در میدان تحریر و روبروی کاخ ریاست جمهوری.
هواداران محمد مرسی هم در روز سه‌شنبه پیش بینی تظاهراتی کردن؟
بر ائتلاف نیروها و گروه‌های اسلامی که گروه اخوان المسلمین، گروهی که آقای مرسی به اون منتسب هست، جزو اون هست، اعلام کردن که برای حمایت از مشروعیت قانونی و از قانون اساسی و از آقای مرسی، از رأی مردم و مقابله با توطئه‌ها، روز همون روز سه‌شنبه تظاهرات برگزار خواهند کرد. البته گفتن که هوادارانشون به سمت کاخ ریاست جمهوری که در اون معترضان حضور دارن حرکت نخواهند کرد، اما منطقه که اعلام کردن منطقه هست به اسم رابع علوی، نزدیک است به کاخ ریاست جمهوری، و این خطر رو به وجود آورد که شاید سه‌شنبه شاهد حوادث چهارشنبه گذشته باشیم که در اون هواداران و مخالفان آقای مرسی با هم درگیر شدن.
آقای جزایری، به یاد داریم که در آغاز تظاهرات و مخالفت ها علیه حسنی مبارک، شبکه های مجازی از جمله فیسبوک و حتی گوگل و بقیه شبکه‌های مجازی خیلی فعال بودن. امسال از جانب اونها چه تحرکی دیده میشه؟
آقای حسینی، حرکت جالب شروع شده در میان فعالان فیسبوک، توییتر و این همینطور که گفتید فضای مجازی، و اون تحریم فعالیت‌های اقتصادی گروه اخوان مسلمین هست. به علاوه حرکت‌هایی که شاهد هستیم از طرف گروه مخالف و موافق مرسی برای دعوت به تظاهرات، این حرکت هماهنگ اینطور شروع شده که تمام فروشگاه ها، کارخانه ها و یا حتی فعالیت های تجاری که وابسته به اعضای گروه اخوان مسلمین هست شناسایی و معرفی میشن و از مردم خواسته میشه که اونها رو تحریم کنن، کالاهای اونها رو نخرن، و از بنگاه های تجاری خواسته میشه که تعاملات خودشون رو با اونها پایان ندن یا هیچ رابطه برقرار نکنن، و هدف از اون فشار اقتصادی بر گروه اخوان مسلمین، گروه حاکم بر مصر.
برحال آقای جزایری، اینطور که پیداست رویدادهای مصر همچنان از مهمترین خبرهای جهان هست و فکر میکنم که ما همچنان این رو دنبال خواهیم کرد و از شما هم بدون شک کمک خواهیم گرفت. خیلی ممنون از شما آقای جزایری.
خواهش میکنم، موفق باشید.
در اینجا بد نیست نظرات شما ریچند از شما شنوندگان گرامی رو که دقیقاً درباره مسائل مصر و دیگر مسائل خاورمیانه نظر دادید با هم دیگه بشنویم.
ملت شریف و بزرگوار ایران، بدانید آگاه باشید که ملت مبارز مصر، فرعون دیکتاتور مصر را تسلیم خواسته‌های قانونی خود کرد و اینک نوبت شماست که در خواب مذلت و بدبختی خفته اید. تا آمریکا و جیمی کارترها و والری ژیسکاردشتان ها و بگین و چرچیریان و روس ها به یاری شما برخیزند که به بیراهه می روید، که فرعون دیگری که ادعای خدایی می کند به جنایات وحشتناک علیه شما اقدام نمایند. بنابراین به پا خیزید و در یک خیزش همگانی در تهران و شهرستانها تمامی زندانیان زن و مرد را آزاد رها سازید و ژاندارک زمان نسرین ستوده ها را سرمشق و رهبر خود سازید.
سلام، من یک زن 85 ساله در مصرم، ولی میخواستم به شما بگم که این آقای خامنه‌ای بگید دست از سر ایران بردار، مردم ایران رو بل کن، آزادشون بذار، بذار اینا زندگیشون رو بکنن. آخه ببین، از مصر، مردم مصر، ببین کوچکترین حرفی که رئیس جمهورشون زد در برابر شما ایستادن. شما رو خدا پخشش کنید، از آقای خامنه‌ای هم بخواید دست از سر ایران بردار. خدا
پول از دو راه وارد مصر می شود، یکی از راه توریست و دیگری از کمک‌های پولی آمریکا. اخوان مسلمین باید اول راه دیگری برای امرار معاش مردم پیدا کند تا بتواند حکومت را به طور کامل به دست بگیرد.
قبل از بیان پیشنهادم تشکر می کنم به خاطر انعکاس و پخش دیدگاه مخاطبان. بنده پیشنهادم به دولت‌های غربی هستش و همچنین دولت آمریکا که سخت در اشتباه هستند. فکر می کنند این گروه های مسلحی که در سوریه بر ضد نظام اسد دارن می جنگند از مردم سوریه هستند. والله اشتباه میکنین، اینها اکثرشون از افراد تروریستی القاعده هستند که توسط عربستان، امارات و قطر آموزش دیدن و به سوریه اومدن. هرچند که میخواین که نظام سوریه رو ساقط کنین، ولی غربی ها دود این آتش به چشم خودتون میره. ببینین در افغانستان این جنایتکاران القاعده چه دارن میکنن. حتی سربازای شما هم به دست این گروه تروریستی دارن کشته میشن. در پاکستان ببینید بمبگذاری ها میشه، مردم بیگناه دارن کشته میشن. خیلی خواهان پیشنهاد میکنم دست از حمایت تسلیحاتی از این گروه های مسلح بردارین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و برای فرستادن اس ام اس میتونید با شماره تلفن 2079260157C تماس بگیرید. چهار روز پس از سپری شدن تاریخ ارائه بودجه، بنا به آمارهای رسمی منتشر شده، تنها کسر بودجه 5 ماهه اول سال جاری به 173 هزار میلیارد ریال یا به عبارتی 17300 میلیارد تومان رسیده. در گفتگو با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد، به این موضوع می‌پردازیم. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام بر شما و شنوندگان، صبح شما و شنوندگان بخیر.
آقای علوی، چه عواملی باعث این کسر بودجه انبوه شده؟
اولین عاملی رو که باید در این باره ذکر کرد اینه که، و البته عاملی است که در بودجه های سالهای قبل هم سابقه داشته، نبود انضباط مالی در دولت و به اصطلاح خواست خرجی و اینکه اساساً مصارف بودجه به نحوی بوده که بازگشت نداشته و نتوانسته ایجاد سوداوری کارآمدی بکنه در دستگاه. و دومین عامل هم همین کاهش درآمدهای نفتی و به اضافه تحریم ها و اینکه بلوکه شدن پول های ایران در خارج از کشور، که هرچند ممکنه در بودجه از اونها به عنوان درآمد دارایی هم اسم برده بشه، ولی کن دارایی های محققی هنوز نیستند.
آقای علوی، برآوردهای پیشین کسر بودجه بسیار کمتر از این مبلغ بود و حتی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حدود 54 هزار میلیارد تومان برای تمام سال گذشته پیش بینی کرده بود. پیش بینی کرده بود. معنای این ناتوانی دستگاه مدیریت کشور در برآورد دقیق کسر بودجه چی میتونه باشه؟
یکی از عواملی که باعث این امر شد، یعنی شکاف اینچنین عظیم، این است که خود دستگاه‌های نظارتی مثل مجلس یا سازمان بازرسی کل کشور ناتوان هستند از اینکه یه ارزیابی صحیحی داشته باشن از بودجه. خب حالا از مشکلات بودجه که بگذاریم که شفاف نیست، دقیق نیست و روزآمد کارآمد نیست، از اینها بگذاریم، خود اونهایی که الان دارن به دولت انتقاد میکنن مثل مجلسی‌ها یا نهادهای دیگه، خود اونها هم در نظارت چون مشکل هست. افزون بر این باید گفت که اساسا از لحاظ ساختاری ما به لحاظ اطلاع رسانی، جمع‌آوری اطلاعات و نظام آماری هم مشکل داریم. به همین دلیل هم است که ما شکاف اساسی میبینیم میان انتظاراتی که میره از بودجه و اون چیزی که محقق میشه و اون هم به این عظمت.
آقای علوی، سه متغیر اساسی یعنی نرخ تورم، ارزش ریال و بالاخره نرخ بیکاری از عوامل اصلی این کسر بودجه هستند. پیامدهای این کسر بودجه اون هم در این ابعاد شگفت‌آور چی هست؟
اولین اثر این کسر بودجه که قاعدتاً میبایست با چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی پر بشه، این چاله این است که ارزش پول ایران کاهش پیدا میکنه و تورم افزایش پیدا میکنه. تأثیر این دو متغیر در واقع به روی ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزها اینه که ارزش ریال ساقط میشه بیش از این چیزی که الان هست. و ما باید بگیم که تورم و به اصطلاح سقوط ارزش دلار در سقوط ارزش ریال در مقابل سایر پولها، اینا دروی یه سکه هستن. به همون میزان که تورم اضافه میشه، ارزش پول ایران هم کاهش پیدا میکنه در مقابل سایر پولها، و بنابراین انتظار باید داشت که یک موج دیگری از سقوط ریال رو هم ما شاهد باشیم. و تاثیر این دو متغیر بر بیکاری هم روشنه. ما میدونیم که
بر بیکاری
بسیاری از به اصطلاح شرکت ها به خاطر این مشکلات شرکت ها رو متوقف میکنن یا زیر ظرفیت کار میکنن و این باعث افزایش بیکاری میشه.
خیلی ممنونم از شما آقای علوی. در همراهی شهرام رفیزاده نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. آقای رفیزاده صبحتون بخیر.
آقای حسینی صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
در درجه اول از روزنامه قانون شروع میکنید آقای رفیزاده، با تیتری تحت عنوان تراژدی کامل شد.
بله، روزنامه قانون امروز در تیتر یک گزارش داده که سیران یگانه دانش آموز 10 سالی که در آتش سوزی دبستان روستای شیناباد پیرانشهر به همراه شماری دیگر از دانش آموزان دچار سوختگی شده بود، اصل یکشنبه بر اثر شدت جراحات جان خودش را از دست داد. عکس یک روزنامه هم طرحی از چهره مهدی هاشمی رفسنجانی هست و این روزنامه خبر داده که در پی انتشار یک مکالمه خصوصی ضبط شده از مهدی هاشمی در خارج از کشور، قرار بازداشت مهدی هاشمی برای بار سوم تمدید شده. یک گفتگو هم منتشر کرده با یک کولبر با تیتر عبور از مرز با چاشنی مرگ.
روز استعفاهای بی سرانجام در مجلس یکی از عنوانهای روزنامه آرمان هست.
تیتر یک روزنامه آرمان هست آقای حسینی، و روزنامه آرمان اشاره کرده که اصرار وزیر آموزش و پرورش بر ماندن و اصرار نمایندگان خراسان شمالی به دلیلی که نمیتونن برای مردم منطقه خودشون کاری انجام بدن بر استعفا، از نکات چشمگیر جلسات روز گذشته مجلس شورای اسلامی بوده. عکس یک روزنامه هم به مهدی کلهر مشاور پیشین آقای احمدی نژاد اختصاص پیدا کرده و گفتگویی که با ایشون انجام داده روزنامه آرمان. و یک خبر دیگر از آتش سوزی در مدرسه دیگر رو در صفحه یک روزنامه آلمان منتشر شده، مدرسه اتحاد در روستای ملهم از شهرستان سلماس.
سناریوی انتخاباتی راه سوم از سوی تیم محمود احمدی نژاد یکی از عنوانهای امروز روزنامه بهار هست.
روزنامه بهار گزارش داده که اسفندیار رحیم مشایی نامزد اصلی دولت از زمین و زمان کار تبلیغات انتخاباتی خودش رو آغاز کرده و محور اصلی فعالیت حامیان دولت در انتخابات آینده هم راه سوم هست که میگن ما نه اصلاح طلبیم نه اصولگرا. عکس یک روزنامه هم به گزارشی درباره تخریب آثار باستانی در ایران اختصاص پیدا کرده.
و در روزنامه اعتماد مطلبی به چشم خوره تحت عنوان مرسی تسلیم شد.
روزنامه اعتماد نوشته که در پی ادامه اعتراضات در مصر، محمد مرسی رئیس جمهور مصر فرمان افزایش قدرت خودش رو باطل کرده. عکس یک روزنامه اعتماد هم گفتگویی هست با قطب‌الدین صادقی کارگردان تئاتر که گفته همه ما یک مکبث درون خودمون داریم. خبر دیگری که در صفحه یک روزنامه اعتماد منتشر شده اظهارات محسن رضایی هست که گفته اصولگرایان برای وضع موجود چه پاسخی دارند.
تخصیص ارز به صنایع بزرگ کشور یکی از مطالب امروز روزنامه جامع جم است.
روزنامه جامع جم خبر داده که وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی روز یکشنبه از آغاز تخصیص ارز به صنایع بزرگ از جمله شرکت‌های خودروسازی خبر دادن. عکسی که این روزنامه هم به رهبران گروه حماس در غزه اختصاص پیدا کرده و یک گزارش هم روزنامه جامعه جمع در صفحه یک منتشر کرده در باره اون چه برنامه سازماندهی شده علیه دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی توصیف کرده.
خب همچنان که در ابتدا گفتیم از چهارشنبه گذشته تصویر ما رو هم مشاهده میکنید. ما این همه گفتیم تصویر ما رو مشاهده میکنید ولی مثل اینکه 5 دقیقه نخست برنامه امروز نشد تصویر ما رو ببینین، فقط به دلیل یک اشکال فنی بود که امیدواریم برطرف بشه. به هر حال از شما پوزش میخوایم اما مطمئنیم که صدای ما رو حتما شنیدید. در ادامه برنامه چند تا اس ام اس به دستمون رسیده. شنونده ای نوشته خواستم بگم من یک کارگرم در فاز 13 رجب اصلویه شرکت پایندان مشغول بکارم، الان نزدیک به 5 ماه حقوق دریافت نکردیم، حالا با این تورم و گرانی توی کشور تکلیف ما چیه، باید چه کار کنیم؟ ایشون اضافه میکنه که از این زندگی خسته شدیم، مثل توپ فوتبال شدیم، چرا یکی به داد ما نمیرسه. شنونده یه دیگری که ایشون هم اسمشو ذکر نکرده گفته با عرض سلام، چرا با افسایش افسار گسیخته مسکن و مجتمع های مسکونی اشاره نمیکنید؟ من زنی هستم که سرپرست یک دخترم، سالها با زحمت زیادی نخوردیم و پول جمع کردیم تا مسکن و سرپناهی بخریم، اما انقدر گران شد و ماندیم و هیچ کس هم در این مورد اقدام نمی کنه. شاید شما اگر مطرح کنید به گوش مسئولان برسه. شنونده دیگری نوشته به آقایان دولتی بگویید در ازای واردات کالای بنجلی چینی، سگ و گربه های ولگرد را از خیابان های ایران جمع کنند و به چین صادر کنند. ادامه برنامه رو میریم در همراهی فریبرز غریب با تازه های جهان ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران در اولین دیدار خود در رقابت‌های غرب آسیا در کویت دیشب برابر تیم عرب تیم ملی فوتبال ایران در اولین دیدار خود در رقابت‌های غرب آسیا در کویت دیشب برابر تیم عربستان به تساوی بدون گل رسید. کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران در این مسابقه بیشتر از بازیکنان جوان استفاده کرد. تیم فوتبال ایران در گروه دوم بازی‌های غرب آسیا در کنار تیم‌های عربستان، بحرین و یمن قرار دارد و روز چهارشنبه در دومین دیدار به مصاف بحرین می‌رود. دیشب همچنین در این گروه بحرین با 1 گل یمن را شکست داد. خبرگزاری های ایران روز گذشته از تهدید به تعلیق 2 فدراسیون ورزشی این کشور از سوی فدراسیون های جهانی خبر دادند. خبرگزاری فارس از نامه تهدیدآمیز و اولتیماتوم فدراسیون جهانی جودو به ایران خبر داده و خبرگزاری ایسنا هم از نامه مشابه فدراسیون جهانی تیر و کمان به ایران خبر داده و آورده که ایران تا آخر سال میلادی جاری 20 روز دیگر فرصت دارد تا وضعیت حضور ورزشکاران خود را در رقابت‌های بین‌المللی روشن کند. مدیرعامل پرسپولیس میگوید یک مربی ایرانی رهبری تیم فوتبال این باشگاه را بر عهده میگیرد. محمد رویانیان در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی ضمن اعلام این خبر همچنین گفت
امسال ما با سرمربی خارجی کاری نداریم.
مدیرعامل پرسپولیس در مورد مانوئل جوزه پرتغالی سرمربی حال حاضر پرسپولیس هم اظهار داشت
ما باید این 3 تا بازی بعد از پیکان و 7 امتیاز بهش گفته بودم باید بگیریم، یه اتفاق نیفتاد، وظیفه منه برخورد.
تیم ملی هندبال زنان ایران در 3 دیدار خود در رقابت‌های آسیایی در اندونزی با حساب 16-41 مغلوب کره جنوبی شد. زنان هندبالیست ایرانی که در بازی اول اندونزی را شکست داده بودند و در دومین مسابقه به کره شمالی باخته بودند، روز سه‌شنبه برابر تیم هندبال زنان چین به میدان می‌روند. لیونل مسی ستاره آرژانتینی تیم بارسلونا دیشب با 2 گلی که برای تیمش به ثمر رساند رکورد 40 ساله گرد مولر آلمانی را شکست. مولر در سال 1972 با به ثمر رساندن 85 گل در یک فصل لقب بهترین گلزن جهان را در اختیار داشت، اما